بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در بررسی فرمایش مرحوم محقق نائینیه که مدعای مرحوم نائینی این است که استصحاب عدم جعل این جزء مشکوک و یا استصحاب عدم جعل وجوب اکثر جریان نداره، برای این که از دو جهت عنوان اصل مثبت رو داره. ملاحظه فرمودید اشکالی که مرحوم محقق عراقی کرده، این اشکال رو بیان کردیم، مناقشه صاحب منطق الاصول رو هم ذکر کردیم و از اون جواب دادیم و نتیجه این شد که اشکال مرحوم عراقی بر مرحوم نائینی وارده. مرحوم آقای خویی قدس سرور ایشون هم یک اشکال دیگری بر استادشون دارن و خلاصه اشکال این است که می‌فرمایند این که شما استاد بزرگوار ما آمدید بین جعل و مجهول تفکیک کردید، جعل رو و مجهول رو مغایر با یک دیگر قرار دادید، این مورد قبول ما نیست. جعل و مجهول متحدان ذاتن و متغایران و مختلفان اعتبارن. جعل و مجهول دو چیز از نظر ذات نیست و دو وجود نداره که ما بیاییم بین اینها تفکیک بکنیم. مرحوم آقای خویی می‌فرماید جعل و مجهول مثل ایجاد و وجوده. مولا که یه چیزی رو ایجاد می‌کنه اینطور نیست که بگیم ایجاد یک امر عملی هست، وجود یه چیز دیگریه. خب ایجاد و وجود یک شیئه، اوجد فوجد، دو ما به ازا نداره، دو تا ذات نداره، دو تا چیز نیست. نمیتونیم بگیم این ایجاده این وجوده. وجود رو اگر به لحاظ اسنادش و نسبتش با موجد حساب بکنن میشه ایجاد، با قطع نظر از این نسبت باشه میشه وجود. اما ایجاد و وجود دو تا حقیقت نیستن، دو تا ذات نیستن، دو تا ما به ازا نداره، واقعا و حقیقتا یک چیزه. جهل و مجهولم همینطوره. جعل و مجهول، مجهول همان جعله، عرض میکنم که به لحاظ اسنادش به جاهل، با قطع نظر از اسنادش به جاهل همون ذات مجهوله. اینطور نیست که بگیم که یک جعل داریم یک مجهول داریم. مرحوم محقق نائینی که تحقیق میکرد، مقصود نائینی از تحقیق این بود که شارع میاد با لله علی الناس حج البیت من استطاع جعل می کند وجوب را، وجوب الان جعل شده. مجهول چیه؟ مجهول عبارت از وجوبه. وجوب را جعل کرده برای مستفی، اگر کسی مستفی بشود این وجوب بر ذمه او میاد. حالا این رو دقت بفرمایید، جعل و مجهول، اون چه که ما از کلمات مرحوم نائینی برداشتمون هست، هم در اینجا هم در جاهای مختلف اصول که این مسئله جهل و مجهول رو دارن، در بحث استصحاب تحلیقی که بعدا انشاءالله میرسیم اونجا از این مسئله جهل و مجهول خیلی استفاده میکنن. نائینی مرادش از جهل و مجهول اینه که اگر یک کسی الان در حین نزول این آیه شریفه لله علی الناس جلبه مستقی باشه، شارع جعل کرده چی را؟ وجوب را. وجوب میشه مجهول. این وجوب که مجهوله الان موجوده، اما اگر الان مستقی نباشد شارع جعل کرده اما هنوز مجهول نیامده، مجهول که عبارت از وجوب الحجه وقتی میاد که این شخص در عالم خارج مستطیع بشه. به عبارت اخرى مجهول ممکنه مقید به یک شرایطی باشه، تا اون شرایط فعلیت پیدا نکند مجهول فعلیت پیدا نمی کنه. اما جعل فعلیه، الان و بالفعل جعل. مجهول چیه؟ وجوبه. اما وجوب در صورتی فعلیت پیدا می کند که این استطاعت بالفعل در عالم خارج موجود بشه. به اینم برمیگرده، این کلام به همینم برمیگرده. بله، خیلی خوب. حالا ببینید، اولا تفکی که بین جهل و مجهول مال آخوند نیست، یعنی قبل از مرحوم نائینی تو کلمات اصولی نیامده. این تفکیک رو مرحوم نائینی درست کرده. حالا اون مقداری که حالا ما در ذهنمونه باز خودتونم تتبع بکنید. این یک. دو، حالا مراد از این تفکیک چیه؟ این که نائینی میگه ما یه جعل داریم یه مجهول داریم، مراد چیه؟ ببینید، رو مبنای نائینی برای غیر بالغین حکم به مرحله جعل رسیده، اما مجهول هنوز فعلیت پیدا نکرده. این کسی که هنوز بالغ نشده الان تمام احکام به عنوان جعل جعل شده برای او، اما مجهول در صورتی است که این بلوغ او بیا، تا بلوغ نیاد مجهول محقق نمیشه. طبق بیان مرحوم نائینی مسئله این چنین میشه، گاهی جعل و مجهول زمانن هم یکیه. الان جعل میکنه، همه شرایط مجهول موجوده، مجهول هم محققه. گاهی اوقات نه، بین اینها تفاوته. حالا ببینید، مرحوم آقای خویی فقط در جواب مرحوم نائینی میفرماین که جعل و مجهول ذاتن یکیه، اما اختلافشون و تغایرشون تغایر اعتباریه، مثل ایجاد و وجوده. و بعد میخوان نتیجه بگیرن استصحاب عدم جعل با استصحاب عدم مجهول یکیه، کما این که استصحاب جعل با استصحاب مجهول یکیه، چون اگر قرار شد که اینها دوتاش یکی باشه بینشون تفکیک نشه، این نتیجه این است که عرض میکنن دوتا استصحاب دیگه ما نداریم. استصحاب جهل همان استصحاب مجهوله، استصحاب مجهول همان استصحاب جهله. حالا ما این فرمایش رو مرحوم آقای خویی که آقا جهل و مجهول دوتا نیستن اینا تا بگیم دوتا استصحابه، چون مرحوم ناینی برای اینکه اصل مصبت اول را درست کنه فرمود استصحاب عدم جهل اثبات می کند عدم مجهول را، این یک، بعد اثبات می کند وجوب را برای عقل، این دو، که میشه دو تا اصل مثبت. مرحوم آقای خویی می فرمان آقا اینا دوتا نیستن، عدم جهل همون عدم مجهوله، عدم مجهول از آثار عدم جهل نیست، عدم مجهول همون عدم جهله، عدم جهل همون عدم مجهوله، بین جهل و مجهول فرقی وجود نداره. خب بفرمایید. جهل مقید نیست، همینه. ببینید اون چی که سبب شده مهلا همین توضیحی که عرض کردن، حالا اجازه بدید یه مقداری این رو بخواییم بازتر کنیم مسئله رو. اینجا باز یه اشکالی صاحب منتقا داره که ایشون در صدد بوده هم اشکال عراقی رو هم اشکال مرحوم آنهوی رو جواب بدن و دنبال این که اثبات کنن کلام ناینی کلام درستیه، کلام ناینی متینه و این اصل مثبت من جهتین در اینجا وجود داره. خوبی رو دقت کنید، صاحب کتاب منتقا می فرمایند این اشکال مرحوم آقای خویی به ناینی که جهل و مجهول یکیه، این مبتنی است بر اون تفسیری که خود مرحوم آقای خویی در باب انشاء و حقیقت انشاء داره. اما روی تفسیری که مشهور برای انشاء دارن این اشکال دیگه اشکال واردی نیست. در باب انشاء چهار مبنا وجود داره که حالا ما این دو تا مبناش رو الان میخواییم توضیح بدیم. یکی مبنای مشهوره، مشهور در باب انشاء میگوین انشاء عبارت از ایجاد و معنا به لفظ، انشاء حقیقتش عبارت است از ایجاد و معنا به لفظ. اون وقت رو مبنای مشهور انشاء حالت تسبیبی دارد برای اعتبار عقلا، یعنی بعد از این که بای گفت به تو مشتری گفت اشتری تو، بعد از این به تو و اشتری تو موضوع واقع می شوند برای اعتبار عقلا. اگر همین به تو و اشتری تو رو سبی بیاد بگه عقلا اعتبار نمی کنند، به تو و اشتری تو رو اگر سبیه ممیز عارف به لسان عارف به معاملات، معامله رو خوب بلدن انجام بدن، دو تا سبی آمدن با هم یکی گفت به تو یکی گفت اشتری تو، عقلا اعتبار ملکیت و تملیک و تملک رو نمی کنن. اما اگر همین به تو و اشتری تو رو دو تا آدم بالغ عاقل مختار آمدن گفتن، عقلا اعتبار میکنن. طبق نظریه مشهور در باب انشاء، انشاء تسبیب و موضوع اون ز اعتبار عقلا. اما مرحوم آقای خویی در باب انشاء نظرشون این است که عبارت از ابراز اعتبار نفسانیه. ایشون می فرماین که انشاء معناش این است که متکلم و مولا یک چیزی رو در نفسش اعتبار کرده، اعتبار کرده که این فعل رو زید انجام بده، میاد این اعتبار نفسانی شخصی را با یه لفظی اعتبار میکنه، ابراز میکنه، میگه افعل. افعل ابرازه. ابراز چیه؟ آشکار کردن چیه؟ آشکار کردن اون اعتبار نفسانی شخصیه. صاحب منتقا میگه روی این مبنا انشاء از منشأ جدا نیست، روی این مبنا اعتبار از معتبر جدا نیست، روی این مبنا جعل و مجهول یکیه، چون مسئله اعتبار و عقلا دیگه در کار نیست. مسئله اعتبار و عقلا که نباشه، اعتبار شخصی باشه، این کسی که داره انشاء میکنه و جعل میکنه همین حالا مجعولش موجود میشه، منتها این مجعول فعلیتش ممکنه معلق بر یک شرطی باشه. نه اینکه الان بگیم مجعول نداره، الان مجعولی وجود نداره، الان هم جعل آمده هم مجعول آمده، منتها فعلیت این مجعول مقید به آمدن یک شرطیه. پس ببینید فرمایش اولی که صاحب منتقا داره این است که این که مرحوم آقای می‌فرمایند تفکیک بین جعل و مجعول درست نیست و جعل عین مجعوله، این بیان روی مبنای خود ایشون در باب انشاء درسته، اما روی مبنای مشهور که انشاء موضوع برای اعتبار عقلاست، ممکنه الان انشاء بیاد اما اعتبار عقلا یه سال دیگه بیاد، اعتبار عقلا یه ماه دیگه بیاد، الان عقلا چیزی رو اعتبار نکنن. چی فرمودید؟ نداره دیگه. حالا عرض میکنم برای شما در بیع فضولی، در بیع فضولی مشهور همین رو میگن، مشهور میگن انشاء آمده، اما اعتبار عقلا نیامده. عقلا کی اعتبار میکنن؟ وقتی که مالک آمد اجازه داد. وقتی مالک آمد اجازه داد حالا اعتبار میکنن. چی؟ میدونم ولی اعتبار عقلا نیامده. حالا من الان ازدهید نکته رو بخوام عرض کنم، الان بخوام عرض کنم اصلا این فرمایش از اساس ناتمامه. پس ببینید خوب ترتیب بحث رو در ذهن شریفتون تصویر کنید. نا اینی فرمود جعل و مجعول دوتاست، یه جعل داریم یه مجعول داریم. گفتم این وقتی آخه در بحث این که اعتبار قصد غربت در متعلق امر آیا شاره میتونه بگه افعل با قصد غربت همین امری که من دارم میکنم یا نه، بالاخره ناینی میاد از راه چی وارد میشه؟ یادتون هست؟ متمم جد وارد میشه. میگفتن یکی علما در قدیم که میرفتن توی رودخانه قم یه ورزش های رو انجام میدادن، یه چوبی داشتند و با یه توبی یک کسی میگو اگر میخواید خوب جعل و متممشو بفهمید، این توب میشه جعل، این چوب هم میشه متمم جعل. من عرض میکنم ناینی جعل و مجعول رو دو تا قرار داده که حالا عرض کردن در چند جای اصولا ایشون جعل و مجعول رو تفکیک میکنه، آقای خویی میفرماد جهل و مجهول یکیه، صاحب منتقا میگه این فرمانش آقای خویی در صورت اسم انشا رو بیاریم روی مبنای خود آقای خویی، اما رو مبنای مشهور که ممکنه انشا الان باشه اعتبار وقلا بعدن، این جهل و مجهول دو تا میشه. به نظر ما اینجا چند تا مطلب هست که یه مقداری درست خلق شده، درست روشن نشده. حالا اینا رو ما عرض بکنیم. البته هنوز یه مطلب دیگری هم منتقا داره، بخواید اون یه مطلب هم بگیم، بعد بیم خودمون مسئله رو به فکر قاصد خودمون روشن بکنیم. بعد مطلب دومی که منتقا داره، تو مطلب اولش همین بود که این مطلب روی مبنای خود آقای خویی درسته. مطلب دوم فرموده حالا با قطع نظر از این مبنایی که مرحوم آقای خویی در باب انشا دارند و این که آیا این مبنا صحیحه یا این مبنا صحیح نیست، می فرمان ما روشن می کنیم که روی مبنای خدای خویم که در باب انشاء آمدن وارد شدن باز مسئله اصل مثبتیش میاد، باز نسبت به مسئله عدم مسئول استصحاب می شود اصل مثبت. چرا؟ ایشون می فرمان چون وقتی انشاء رو آقای خویی معنا میکنه ابراز اعتبار شخصی، اول خدا که میفرماید لله علی الناس حج البیت، اعتبار میکند روی یک موضوع کلی مستقیم به نحو کلی مستقیم حج برش واجبه، اعتبار میکند وجوب را برای مستقیم. روی همین مبنای آقای خویی اعتبار شخصی نفسانی کرده مولا، این یه مرحله. بعد که این شخص در عالم خارج می شود مستقیم، اون وجوب حالا بر این فعلیت پیدا می کنه و وجوب در حق این آدم ثابت می شه. یعنی مولا اول اعتبار می کند وجوب را بر یه موضوع کلی، بعد که این شخص یعنی زید در عالم خارج شد مستقیم، حالا وجوب برای چنین شخصی ثابت میشه. اون وقت صاحب منتقا میگه این وجوب غیر از اون وجوبیست که موقع لله علی الناس هجر به مولا آمد اعتبار کرد، این وجوب غیر از اون وجوبه. در نتیجه می‌فرماید در باب وجوب یه مرحله تطبیق داره که اون موضوع کلی مستقیم وقتی بر این زید در عالم خارج تطبیق پیدا کرد، بر این هم میشه واجب. دو تا وجوب داریم ما، یکی شارع فرموده کلی مستقیم، این یه وجوب، یکی هم برای این شخصی که الان در عالم خارج با مستقیم شده. صاحب منتقا می فرماید شما اگر بخواید استصحاب کنید عدم جهل را و بخواید بگید این وجوب در مرحله دوم ثابت نیست، اون وجوب در مرحله اول منشأ آثار نیست اصلا، شعاره فرموده برای مستفیع کلی حج واجبه تمام، اما اونی که منشأ آثاره مستفیع خارجیه، ما میخواییم بگیم این مستفیع خارجی حج برش واجب نیست، استصحاب عدم جهل نسبت به این مستفیع خارجی این میشود اصل مثبت. پس چی شد؟ صاحب منتقا می فرماید روی مبنای خدای خویی در انشاء باز استصحاب عدم جل مثبت است. چرا؟ برای اینکه ما بعد از اعتبار وجوب اول یه وجوب دوم هم داریم. وجوب اول برای مستفی به نحو موضوع عام کلی واجب شده. حالا این آدمی که در خارج شد مستفی، الان وجوب یا ذمه او را میگیره و این وجوب منشأ برای آثاره. اون وجوبی که مولا اول آمد فرمود لله علی الناس حج البیت من استطاع، او اثری نداره. کدام اثر داره؟ این وجوبی که برای مستفی خارجیه که ایشون اسمشو میگذاره وجوب تطبیقی، وجوب در مرحله تطبیق. در مرحله تطبیق اون کلی بر این فرد خارجی، این وجوب تطبیقی منشأ برای آثاره. حالا میفرماید شما میخواهید استصحاب کنید عدم جعل را. با این استصحاب عدم جعل میخواهید به کجا برسید؟ اول میخواهید بگید که این وجوب تطبیقی در کار نیست. این میشه اصل مثبت. این از آثار، این خودش مجهوله. وقتی شد مجهول از آثار جعل، از آثار اون وجوب اوله. میگیم تطبیقیه، تطبیق کار عقله، یک اثر شرعی نیست. خوب دقت کنید، صاحب منتقا نمیخواد بگه وجوب شرعی الان میاد برای این مستفی خارجی، نه، یه وجوب تطبیقی که تطبیق کار کیه؟ عقله. عقل میگه اون وجوب کلی که بر مستفی بود اون به نحو کلیه. حالا زید که در عالم خارج شد مستفی، انطباق بر این پیدا میکنه، میشه یک اثر غیر شرعی، یک اثر عقلی. و استصحاب عدم جعل اگر بخواد عدم وجوب تطبیقی را برای ما درست بکند میشود اصل مثبت. لذا صاحب منتقا میفرمد جناب آقای خویی، شما اگر رو مبنای شریف خودتونم در باب انشاء بخواهید پیش بیای، باز گرفتار اصل مثبت میشید. اینطور نیست که رو مبنای شما، که حالا ما کاری نداریم، مبنای شما در انشاء درسته یا درست نیست به اون کاری نداریم، اما روی این مبنا شما هم گرفتار اصل مثبت میشی. و اشکال مرحوم ناینی این اشکالیست که وارده. حالا ببینید، شما هم کلمات ناینی رو باید ببینید، هم کلمات آرخویی رو ببینید، هم صاحب منتقا رو ببینید، ببینید آیا واقعا یه خلطی صورت نگرفته. و اساسا ما با قطع نظر از این مبانی که در باب انشاء وجود داره، یک جعل داریم، یک مجهول داریم در انشائیات، یا عرفاً جعل و مجهول یه چیزه در انشائیات. حالا مبنامون در انشاء هر چی میخواد باشه، هر چی میخواد مبنای ما باشه. این و نکته مهم این است که اعتبار عقلا ربطی به مجهول نداره. خلط مهم به نظر ما در کلام صاحب منتقا اینه که اعتبار عقلا ربطی به مجهول نداره. حالا این رو درش تأمل بفرمایید، انشاءالله فردا این بحث رو دیگه تمام بکنیم. و صلی الله علیه و سلم.